ساعت 24، اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. و حالا قرار بیقراری امشب.
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت عرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أذهب أغرب يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغم أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
جنگل سرد و خاموش، شب گرفته بیشه ها را، میزند دستی تبردار ساقه ها و ریشه ها را، آنوازد روزگارا نغمه های آدمیت، شست دیگر موج نفرت نقش پای آدمیت. در چنین قرنی بلاخیز، در شب تاریک تردی، یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مرد سال تو،
مرد مرد سال تو.
آن غایب آخر در بهاری نو رسیده، شب شکافی همچو حیدر دستش از جنس سپیده، میرسد از خطه نور تا فروزد جان شب را، شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را.
مردی از نسل محمد بر تنش شعلای طوفان، زین و برگ اسبش از خون، آخرین منجی انسان. مردی از دنیای بهتر، روحش از آینه برتر، در گلویش نینواهی اوج پرواز کبوتر. در چنین قرنی بلاخیز، در شب باری که تردی، یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز، در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مرد استان تو،
مرد مرد استان تو،
مردی می آید ز خورشید،
مرد مرد استان تو،
مردی می آید ز خورشید،
مرد مرد استان تو.
یک قطار شبانه
نقطه سرشب
شبهای تهران را با هم بشنویم. رادیو تهران نقطه سرشب. همراه با شما در شبانه‌های تهران
نقطه سرشب
یادها و خاطره ها سفری در دنیای مجازی نوستالژی های دور و نزدیک موسیقی تئاتر سینما رنگ هر شب در نقطه سرشب رادیو تهران 22 تا 2 بامداد
نقطه سرشب
هر شب نقطه سرشب
نقطه سرشب
به نام خدا و سلام. سلام مجدد و شب بخیر به شما شنوندگان خوب رادیو تهران. با بخش دوم نقطه سرشب چهارشنبه شب در خدمت شما این در این محفل موسیقایی دعوتتون میکنم همچنان روی موج اف ام ردیف 94 ما رو بشنوید. آخرین نقطه سرشب چهارشنبه سال 97 رو داریم تقدیمتون میکنیم. از ابتدای برنامه پرسیدیم که در طول سال 97 کدوم بخش از برنامه ما براتون جذاب بود، مصداقی و عینی؟ یعنی مثلا نگید بخش دهترین، بگین کدوم دهترین، نگید کدوم گفتگو با خوانندگان، بگید گفتگو با کدام خواننده. 3094 در اختیار شماست. بخش متنوعی از برنامه هم باقی مونده که به تدریج تقدیمتون خواهیم کرد. اجالتاً چند تا پیامک بخونم. آقای محمد از ورامین شنونده ما هستن. خانم مبینا میگن که چرا پیام‌ها رو نصفه میخونی، کامل بخون پیام‌ها رو. خانم مبینا، بعض وقتا خوندن کامل پیام هم ریتم برنامه رو میندازه. الان فهوای پیامک شما همین بود دیگه، غیر از اینه سه خط پیام بود. من حالا یه بار میخونم. مبینا هستم. آقای رنجبر، فازتون چیه؟ همه رو نصفه میخونین، پیام رو کامل بخون لطفا. من شما رو دوست دارم ولی از شما بعید این کارها. من کامل اگر اینو بخونم خب هم ریتم برنامه میفته، هم ممکنه بعضی جاش اصلا در واقع نمیدونم مشکل دستوری داشته باشه. هممون تو پیام ها مشکل دستوری داریم، نه پیام شما، پیام ها کلن. من فهواشونو میگم، فکر نمیکنم به جایی بر بخوره. الان این پیام دور و دراز رو من گفتم که خانم مبینا میگه چرا پیام ها رو ناقص میخونید. خلخ. مهدی صفرایی از شهر قدس هم از خانم نهانی تشکر کردن، از بنده و به بقیه همکاران خود و قوت گفتن. ایشون هم چهار خط پیامک داده بودن، من خلاصش کردم. یه نفر گفته که سه بار پیام دادم، عرض ادب کردم، معلومه که رد میکنی، عیب نداره، شما فقط با شنونده های انگوش شمار در ارتباطی، کاش خودتون رو معرفی میکردین. نمیدونم، شاید هم خونده باشم چون تقریبا تمام پیام های امشب رو خوندم چون تعدادشون جواب میداده. خانم محبوبه هم به بنده خیلی ابراز لطف داشتن و گفتن که شب گفتگو با خانم برزوی خیلی خوب بود و برنامه خیلی منسجم و شادتر از نوبت قبل اجرا شد اون برنامه. خیلی متشکرم از شما. محمد اصلانی هم به بنده باز ابراز لطف داشتن و پیامکایی از این دست. خلاصه اگر ناراحتین از من، تو رو خدا این شبای آخر سال دیگه حداقل بذارید کنار ناراحتی، پیامک بدین و با زبان لگین بیاین با هم صحبت کنیم، بذاریم کنار دیگه کدورت ها رو. خب من الان متوجه شدم که پیامی که داشتم میخوندم مال قبل از ساعت 24 بود، الان پیامکای بعد از ساعت 24 به دستم رسید. علی محمدی گفتن که همراه شنونده ما هستن، خانم مریم از قیطریه، شنونده پاتوقیمون، ایشون هم پیامی طولانی دادن، همش باعث افتخار ماست. من اینا رو میخونم، ولی خب خوندن تمامش روی آنتن یکم ریتم برنامه رو میندازه. خیلی خب، ولی به هر صورت دلیل نمیشه شما پیامکاتون رو نفرستین حتی اگر طولانیه. برای خود من و همکارم مایه مسرت پونه هم از کادر درمانی محک با ما هستن و دهترین بهنام صفوی رو گفتن برای من خاطر انگیز بود. پریسا هم میگن که عاشق ماکان بندم، چرا دعوتشون نمیکنید؟ میشه رایزنی کرد. حالا خانم مهری از نارمک هم میگن الان رادیو رو باز کردم، موضوع امشب چیه؟ خانم مهری از نارمک، قرار شده به ما بگین در طول سال 97 کدوم بخش برنامه براتون جذاب بود، منتها مستاقن و عیناً باید بگین. مثلا باز من تکرار اینقدر گفتم خودم دیگه خسته شدم، نگید بخش دهترین، بگید کدوم دهترین، نگید گفتگو با خواننده ها، بگید کدوم گفتگو با کدام خواننده براتون خاطر انگیز شد در سال 97. سبا از دهکده هم میگن سلام بر اهالی نقطه سر شب، سپاس از برنامه عالیتون، ممنونم. منیژه عظیمی هم سلام و شب بخیر گفته. خانم مادم گفتن دهترین زندگی ناصر عبداللهی برای من خاطر انگیز شد. ساره هم میگه که ممکنه یه مقدار درباره بیت باکس صحبت کنی، دوست دارم بدونم این همه صدا با هم چطور ممکنه هم با بینی و هم دهان درست بشه. چشم، هر وقت فرصت شد من توضیح میدم. چشم. خب ما در نیمه اول چندین بار اعلام کردیم که با آقای مسعود صابری قرار گفتگو کنیم حضوری، ولی ایشون یکم گرفتار بودن، دستشون بند بود. خلاصه تلفنی الان فرصت دارم با ایشون صحبت کنم. جناب آقای صابری سلام، شب شما بخیر.
جناب رنجبر دوست داشتنی، شنونده های خوب برنامه نقطه سر شب رادیو تهران، سلام و عرض ادب.
متشکرم. اولا خوشحالم که در آخرین برنامه‌مون در سال 97 با شما صحبت میکنیم. خواننده و پزشک خوب کشورمون، که اول برای ما بگین الان مشغول چه کارهایی هستین؟ آیا تک ترک جدیدی آماده دارین برای عرضه؟
من اول ازتون عذرخواهی میکنم که به علت این عمل جراحی اورژانس سعادت نصیبم نشد.
خواهش میکنم.
یک کاری رو از خیلی وقت پیش آماده داشتم، دیدم که شب عیده و مردم انشالله کلی انرژی دارن، انشالله که سال خوبی در پیش رو باشه، دیدم که بد نیست اگر که قسمت بشه این رو نزدیک عید تقدیم مردم خوب بکنن. بله، اسمش هوای عاشقیه، یه کار 6 و 8 و امیدوارم که مردم دوست داشته باشه.
بله، بچه ها من گفتن که گویا میخواستیم ما در برنامه امشب اصلا رو نمایش کنیم که نشد، متاسفانه حیف شد، خیلی بد شد.
کم سعادتی از من بود که نتونستم خدمت.
برای ما هم میتونست خیلی دلپسند و دلچسب باشه. خب آقای صابری، شما فکر کنم میشه گفت تقریبا یک سالی هست که در فضای موسیقی دارین فعالیت میکنین و فعالیتتون هم بدون حواشی نبود. حالا من خودم واقعا نظر دارم راجبش، میتونیم راجبش صحبت بکنیم، ولی هرچند خب من خودم به عنوان یه موزیسین معتقدم که ورود و تنفس در هوای موسیقی و در واقع کار کردن و ارتزاق هنری کردن برای مردم یکم شاید مناسبات خاصی باید داشته باشه، کمی در واقع اسباب خاصی رو آدم باید مهیا بکنه قبلش. خب الان واقعا این چیزا خیلی رعایت نمیشه، ولی خب من احساس میکنم در حق شما یکم هم کم مهری شد، کم لطفی شد. یکم میخواییم توضیح بدیم الان دقیقا چه اتفاقی داره میفته. مسعود صابری هدفش در آینده موسیقی چی؟ آینده کوتاه مدت و میان مدت؟
ببینید، من برای موسیقی و برای آموزشش، برای صدا، برای آشنایی سالها زحمت کشید. اینکه شما میفرمایید یک ساله، بله یک سال، دو سال،
دو ساله
که کاری که به صورت حرفه‌ای انجام شده اومده بیرون و خدا شکر مردم پسندیدن. ولی این یه سابقه تقریبا 35 ساله و 40 ساله داره و من براش واقعا زحمت کشیدم. جدای از اون که موسیقی فیوریت خودمه، مردم به محبت دارن، به اعتماد کردن و حالا یه تعدادی آدم ها صدای منو پسندیدن، جدای از اون برای زحمت کشیدم و هدف داشتم و اینکه میخواستم از این به یک نقطه بالاتری برسم که کل مردم اون طرف داره من میدونن ساخت یک خونه بابه برای بچه های بی سرپرست و بد سرپرست. یعنی من هدفم از موسیقی و برگزاری کنسرت درآمد مالی یا نفع مالی نبوده. در مقابل من یک مافیای بسیار بزرگ موسیقی قرار گرفته. حالا برخی از تهیه کننده ها، چون همه تهیه کننده ها اینجوری نیستن، برخی از تهیه کننده ها که دوست دارن از فضای موسیقی درآمد داشته باشن و وقتی میبینن مست صابری تک و تنها میاد کنسرت برگزار میکنه، تمام بلیتاش فروش میره، مردم استقبال میکنن، خب ناراحتن و میگن چرا این درآمد نمیاد سمت ما. بعد میرن خب یه کاره خیلی عجیب غریب، یه کاره خیلی بد، غیر اخلاقی، غیر، من اسمشو میذارم غیر انسانی انجام میدن و سعی میکنن که تخریب کنن فضا رو، برگردونن به ضرر اون آدم که اون آدم نتونه تنهایی این راه رو و این مسیر رو ادامه بده. ولی من معتقدم اگه کار شما صحیح باشه، اگر که با صداقت رفتار کرده باشین، حالا شاید کمیاها و کاستیهای هم هر انسانی داشته باشه، هیچ انسانی که کامل نیست در هیچ حرفه‌ای، در هیچ جای دنیا هیچ انسانی کامل نیست. با همه اینها واقعا این کارا و این رفتارا عجیب بود و خدا رو شکر خب من سکوت کردم یه مدتی. فکر میکنم که زمان که بگذره، گذشت زمان خودش بهترین پاسخه و مردم خودشون تشخیص میدن، خودشون انتخاب میکنن، خودشون نظر میدن و صبر کردم. حالا ببینیم ان شاء الله.
البته من این نکته رو بگم که واقعا من متوجه سعی صدر شما بودم. من اینجا الانم تو این گفتگو حالا خیلی دوست داشتم حضوری باشه، یکم معذوریت در واقع اخلاقی دارم، برای اینکه به هر حال اگر حضوری بود میشد خیلی راحت‌تر سنگامونو وا بکنیم. ببین این که آدم دنبال آرزوش باشه،
من شما یه معذرت خواهی بکنم، صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
آها، من از سعید خلیل نژاد میخوام که یکم صدای من تقویت کنه. سعید جان صدای من تو گوشه، اجازه بفرمایید لحظه. خب الان بهتر شد؟
بله خیلی بهتر شد.
ممنونم سعید جان. عرضم اینه که این که آدم دنبال آرزوش باشه، آدم فانتزی داشته باشه، فانتزی ذهنی داشته باشه، اصلا چیز بدی که نیست، هیچ، خوبم هست. من حالا مسعود صابری که در واقع یه نمونه است، خیلی از هنرمنده الان کشورمون، من خب منم تقریبا 10-12 سال تو رسانه دارم کار میکنم، از خیلی سال پیش خیلی از اینها رو میشناختم، میدونم که خیلی از کسایی که الان تکیه زدن به جایگاه‌های خاصی، مثلا اعتباری به هم زدن، شاید مسیری که طی کردن خیلی مسیر در واقع ضابطه مندی هم نبوده، برخیش مبتنی بر ضابطه بوده، بر زد و بند، حتی مثلا میانبرهای خاص. حالا عرضم اینه که مسعود صابری یه پزشک موفقه، خب به هر حال از نظر تمکن و تمول هم میدونیم که خداوند براش کم نذاشته، سالها هم به قول خودش تو موسیقی فعالیت داشته، در واقع آموزش دیده، آواز خونده، احیانا شاید ساز زده. یه جایی به خودش میگه که من میخوام خواننده باشم، میخوام روی استن بخونم، میخوام نفس به نفس مردم آواز بخونم و یه کارهایی میکنه برای اینکه این اتفاق بیفته. حالا این که شما رایزنی هایی کردین، بالاخره مدیر برنامه هایی داشتین که خوب اتفاقا خوبم مدیریت کرده روند به شهرت رسوندن شما رو، این که مشهوده، این که نمیشه کتمان کرد. برازینه
خب نه، برای این زحمت کشتم. ببین من برای جایگاه پزشکیم تقریبا الان که با هم صحبت میکنیم 29 سال و نیم زحمت کشتم.
ماشاءالله.
یعنی اتفاق یه روز و دو روز نیست.
بله،
صحبت
بله.
یک زندگی 30 سال.
بله.
زحمت کشتم از یه جوان 17 ساله که رفت دانشکده پزشکی.
بله.
با همه سختی هایی که نسل ما داشت.
بله.
جنگ
بله.
بود، تحریم ها هزاران برابر الان بود. بله. دنیای مجازی نبود، اینترنت. بله. و تلفن همراه نبود، دسترسی. بله. به مقاله و کتاب و اینا نبود، با محدودیت با شما الان از تمکن مالی صحبت میکنیم. منم از یک خانواده معمولی از همین آدمهای امروزه جامعه اومدم و با زحمت و تلاش رسیدم.
بله خودتون کسب کردین، عیبی نداره.
و اگر خدا رو شکر خدا بهم آبروی داده، عزت داده، یه بخشش محبت خدا بوده، یه بخشش اعتماد مردم بوده، یه بخشش هم واقعا تلاشه. یعنی وقتی تا صبح بیدار باشی، درس بخونی، روزه سخت دانشگاه، دستیاری، سه شب تا صبح نخوابیدن، اینها دیگه فراتر از تبلیغ و اینها. همه همکارای من، همه استادای من سالها زحمت کشیدن.
خب آقای صابر، من یه نکته رو بگم، عذر میخوام وسط کلامت میام. باور کنید من الان نقش میانجی دارم، اصلا نه قراره که مقابل شما باشم، نه قراره که تیم شما بازی کنم.
درد دل کنید، گپ بزنید.
این که مدیریت برنامه‌ای وجود داشته باشه برای اینکه یه نفر به شهرت برسه، این اصلا چیز بدی نیست. خب من میخوام برسم به اونجایی که چی شد یهو مسعود صابری بده شد. ولی خب اینو انکار نکنیم دیگه، حداقل که آقا شما مدیر برنامه داشتین. بله همه مثل همه.
کلیپی از طرف هفتانگ که خب حالا من اقدام قانونیمو کردم برای این عزیزانی که انقدر من محبت داشتن. کلیپ اینجوری شروع میشه: مسعود صابری پزشکی که یک شبه خواننده شد.
بله دیدمش. بله
خب آخه کسی نمیتواند یک شبه مثلا بزرگترین یا مثلا یکی از معروف‌ترین راننده‌های دنیا بشه. کسی نمیتواند یک شب کشتی‌گیر معروفی بشه.
درست.
اصلا شما بزرگترین حامی‌های دنیا رو داشته باشید.
درست.
بیشترین پول دنیا رو داشته باشید، نمیتونید یک شنبه مثلا در مسابقه شطرنج نفر اول شین یا نفر سوم دنیا شین.
البته قیاس الفارقه آقای دکتر، چون موسیقی اینطور
میزنم که یک شبه آدم نمیتونه که خواننده بشه. شما برای اینکه خواننده بشه حداقل باید 15 تا کار داشته باشی، مردم دوست داشته باشن. آخه نمیشه که بلیطات فروش بره چون آشنا داشتی، مردم باید بیان بخرن، مخاطب باید داشته باشی. مثل اینکه من بگم الان چرا ماکان بند میخونه، آخه به من چه رفتی داره که یک سری صدای دوتا جوان خوشتیپ رو دوست داره؟ چرا حمید هیراد میخونه، خب من کجام که راجع به حمید هیراد صحبت؟ چرا حامد همایون موفقه؟ چرا فلانی نمیخونه؟ ببین آخه روند این صحبت ها، حالا بخوام برات بهتر بگم، من از سال 88
خب
شاید حتی زودتر 87 به واسطه یکی از آشناهایی که داشتم با آقای افکاری و با سایر دوستان، بابک زرین، روزبه بمانید، مرحوم افشین یداللهی آشنا شدم و از سال 86 و 87 تا 97 حداقل 10 سال سابقه دارم و تو این دسته زحمت کشیدم. یعنی در موسیقی هم زحمت کشیدم. وقتی کسی بیاد یک شبه عنوان کنه که یکی خواننده میشه، آدم خب واقعا دلگیر میشه.
بله.
یعنی شما شاید الان گوینده موفقی باشی. ببین آخه اینا درد دله. برای من میگن که در برنامه‌های تلویزیونی ظاهر شد. من برای برنامه اکسیر که با فرزاد حسنی عزیز اجرا میکردیم،
بله،
دو سال زحمت کشیدم. یک روز مطبم رو روز دوشنبه رو تعطیل کرده بودم. از 6 ماه پیشش گروه علمی داشتیم. 400 تا پزشک زحمت کشیدن، خوراک علمی میدادن به اون برنامه. و بعد ما هفته 2 تا جلسه داشتیم که گروه علمی خوراک علمی رو میداد به گروه ژورنالیستا، دوستان عزیزی که بعد میمدن متن سناریوی برنامه رو تهیه میکردن. بعد یه جلسه خودمون داشتیم، من آقای فرزاد حسنی تهیه کننده و کسایی که اکسسوری برنامه رو میچیدن و بالا پایین میکردیم. بعد باز من و فرزاد با هم یکی 2 ساعت شبها دیر وقت میرفتیم کار میکردیم. من پزشکی قصه رو به فرزاد میگفتم، فرزاد دیالوگای جذاب رو به من میگفت.
بله.
تعامل بود. ببین 2 سال از عمرم برای اینکه بتونم یه قدم مثبتی برای بهداشت و درمان مملکتم و برای آموزش پزشکی بردارم گذاشتم. یک روز از مطبم تعطیل بود، درآمدم کمتر میشد. 5 شنبه‌ها ضبط برنامه بود، روز اتاق عملم بود. هفته 4-5 تا عملام کمتر میشد. یعنی شاید 40% 30% درآمد من در طول اون 2 سال کمتر شد. ولی گفتم این با ارزشه. اگه یک نفر رو فقط بتونه این برنامه، یک نفر رو، شعارم نمیدم، جون یه نفر